از تهران یا ابوالفضل عباس، دانیال رفیع از زنجان یا ابوالفضل عباس، درود بر شما که اعلام آمادگی میکنید. آقا محمد رهبری از بازنشسته‌های فراجای عزیز از کرج یا ابوالفضل عباس، محبوب شمس از مشهد یا ابوالفضل عباس، درود بر شما که همراه ما بودید با برنامه دیدبان. پرچم این سنگر تقدیم میشه به برابچه‌های خوب برنامه عصر مقاومت و گوینده خوب با صدای گرم و پر انرژیشون سرکا خانم سودابه آقا جانی. دیدبان بمانید برای مقاومت، انشاءالله به بصیرت و ثبات قدم.
امروز ببینید رژیم صهیونی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور
جنایت میکنند. واقعی کلمه
اولین نمازم و تو بیت المقدس به نیابت از خودشون کنم.
علی الامریکیین ان یخرج قواعدهم جنودهم وضباطهم وقواعدهم من منطقتنا عليهم ان يرحلوا.
انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
اگر خامنه‌ای حکم جهاد را دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر مقاومت شنبه 24 آذر 1403 هجری شمسی، رادیو مقاومت. سلام بر دلهای پاک و ضمیرهای آگاه. سلام بر مردم پای کار و مقاوم. سلام بر ذهن‌های روشن و اندیشه‌های با بصیرت. سلام به قلم‌ها و قدم‌ها و زبان‌های برحق. و درود بر شما شنوندگان ارجمند برنامه عصر مقاومت که شایسته تمام این صفاتید. بسیار خوش آمدید به برنامه امروز عصر مقاومت و تا حوالی 3 ساعتی که ما در خدمت شما هستیم، امیدواریم که شما هم تا آخر با ما همراه باشید. با ما در ارتباط باشید و پیام‌های خودتون رو به ما ارسال بفرمایید. پیام‌های شما حکایت از این می‌کنه که همراه هستید و همدل. ضمن اینکه در سوال پیامکی یا در ارتباط پیامکی مثل هر روز با ما همراه میشید، خواهش می‌کنم که حتما هم اگر از کارشناسان محترم برنامه ما در موضوعاتی که مطرح می‌کنیم می‌خواید سوالی بپرسید، سوالاتتون رو از این طریق به ما منتقل بفرمایید و همچنین جبهه مقاومت رو با پیام‌های دلگرم کننده خودتون بیش از پیش دلگرم بکنید و پشتیبان باشید. با ما همراه باشید و امیدوار هستم که شمایی که سر برنامه ما میاین امروز هم که متوسل هستیم به بزرگان و به در واقع معصومینمون علیهم السلام، خیلی از شما ارادت ویژه و خاص دارید به یکی از معصومین و یکی از بزرگان دین و بعضی هم همراه میشن در واقع با اونچه که ما مطرح میکنیم و در واقع در اون روزی که ویژه حالا نامگذاری شده یکی از معصومین علیهم السلام به همون نام هم متوسل میشید. اما هرچه که دلتون میخواد از هر نوع توسلی، توکلی و هر نوع عشقی که در واقع و ارادتی که به این ذوات مقدس دارید حتما سر برنامه قسمشون بدید. امروز بنا هست که در بخش‌های مختلف بپردازیم به وضعیت و بحران سوریه و اینکه از منظر متفاوت در واقع گروه‌هایی رو که الان در این منطقه فعال هستند و مخصوصاً گروه یا هیئت تحریر الشام که به نظر میرسه که در این چند روزه مواضع متفاوتی از خودش بروز داره و یواش یواش اون خوی در واقع داعشی خودش رو داره نشون میده، بیشتر مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم و صحبت بکنیم در واقع با کارشناسانی که در این زمینه انشاءالله باشون ارتباط خواهیم گرفت. یه مقدار زیادی سعی میکنیم به در واقع تحلیل هایی که در مورد داعش وجود داره و همچنین در واقع در مورد تحلیل هیئت تحریر الشام و پیشینه‌ای که داره و اینکه در چه مواقع و در چه سطوحی بازخوردها داشته از گذشته تا به کنون، حتما برای شما این رو بازگو بکنیم، اینکه در عرصه های مختلف و در سال های متفاوت جنایت هایی که این داعش از خودش بروز داده تا به الان و نام هایی که تعویض کرده و نام هایی که سعی کرده که به واسطه اون خودش رو تطهیر بکنه آیا باعث تطهیر شده یا خیر، اینها رو حتما به بحث و گفتگو با کارشناسان بگذاریم. اما خدمتون عرض بکنم همین ابتدای برنامه که از ابتدای صبح هم سوال پیامکی با شما در میون گذاشته شد، گفتیم متوسل بشیم به نام منیر قمر بنی هاشم اول فضل عباس علیه السلام و اینطور با همدیگه مرور بکنیم یا این سوال رو که شما جواب بدید که بعد از آزادی انشالله قدس شریف اولین نماز رو به نیت چه کسی میخونید؟ سامانه پیامکی ما 3955.
تحركوا بسم الله إلى الأمام واعلموا أنه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلو، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم، ما هیچ لحظه از عمر ما را سپری نمیکنیم مگر اینکه اون جلوی چشم ما بیفته.
صدای استقامت تا پیروزی
ممکن ان تخطئ في التحذير فترتكب خطا ما في غزه او في الضفه او في فلسطين او في لبنان او في سوريا او في ايران يؤدي الى تفجير كل المنطقه.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
تحركوا بسم الله الى
طوفان الاقصى رژیم غوث بدل دن صلب مردان الاقصى هم لا يبصرون حشامل دي آهنين گنبد يا غم داشي دتيلن باشي نباران الاقصى
الموت 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 لإسرائيل الموت 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 لإسرائيل
صلاح داشت
لالی تبدیل اولوبلار موشک خشمه برب اوت خرمن سهیونی وردان الانصاب حماس خلق دیب خلق حماس آلنده یور بهبه کتوبلار دشت نشادی ها میان جان الاقصاب نه قاقادر نه توفاندر چه غافل جیره دیب خسمی نه قاقادر نه توفاندر چه غافل جیره دیب خسمی غافل جیردن مبهوت اولوب خسمان الاقصا
الله الموت الموت لإسرائيل الموت 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 لإسرائيل
بستی لنج حس آبرو اتمجد جه خاطر تجب در نخشه بی شرمی ویران الاقصا گروب دستور خودش کشلارن سر کرده پستی خبردار علمامش فرمانده ایران الاقصا تجن اد بی امان باشلار ممنوع سلاحی لن هلا خاچی لیکسان خانه ویران الاقصا من غیر نظامی لن نظامی یختی هشفرگی قرش سن بیر بیر مرد و زن و تفلان الاقصا جرش شمر اندر ایدی سخل یوب من قطع نسلیلن نتان یاهو یزار برنامه پایان الاقصا
الموت 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 بإسرائيل الموت 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 بإسرائيل
هلا ای آدنی مسلم گویاندون ساکت ایلشمه مبادا بی تفاوت ایلشه یاران الاقصا به حمد الله چه اعلام حمایت ایلین تختی عراق و سوریه ایران یمن لبنان الاقصا
الموت 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 بإسرائيل الموت الموت الموت
بإسرائيل حمایت پرچمی امریکا دا الارده گرسندی اروپای گویب حتی اثر توفان الاقصا اگر سید علی اصحا و اعلان جهادت سر مسلمانلار ادلر زنلارن قربان الاقصا قلم صاحب لری پیغمبران عصر حاضر دید جلک اوزن لعازین صفه میدان الاقصا بلغ لر جلک تبلیغ احقاق حقوق سن هم از وجدان هم وجدان الاقصا جزا ادن سناسون لر عظیم و شن رهبردن و رهبر چی ادرزانی لحفظ زان الاقصا شجاعت جرسدون خسمه به قول انتم الاولون دربدون مجده پیروزنی قرآن الاقصا
الموت 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 بإسرائيل الموت 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 بإسرائيل
و هم عرض بکنم که امروز مصادفه با رحلت حضرت ام البنین مادر شریف حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام که امروز هم جا داره که یاد بکنیم از این بانوی شریف و متوسل بشیم به ایشون هم که بسیاری از شما میدونم که ارادت ویژه و خاصی به این بانوی بزرگوار هم دارید. اما وارد برنامه که بخوایم بشیم و تحلیل بکنیم مطالبی رو که خدمتون اول برنامه عصر مقاومت گفتم، صحبت از گروه‌های تروریستی مثل داعش در طول سال‌های گذشته هست که جنایت‌های وحشتناکی رو انجام دادن و عرض کردم که مبنا هست که این جنایت‌ها رو با هم یه بررسی بکنیم با حضور کارشناسی که انشالله پشت خط حاضر خواهند شد. این جنایت ها در افکار عمومی و رسانه ها تا مدت ها تأثیرش رو باقی گذاشت، حالا از قتل عام ها و حملات تروریستی گرفته تا کشتارهای جمعی و استفاده از انسان ها به عنوان سپر انسانی که تا الان هم داریم میبینیم که داعش نه تنها به مردم سوریه و عراق در طول سالها ضربات جبران ناپذیری وارد کرده، بلکه در سطح بین المللی هم یک تصویر منفی از خودش ایجاد کرده. اما اینکه مهمترین این جنایت‌ها چه جنایاتی بوده که امروز می‌خوایم مرور بکنیم، خدمتتون عرض می‌کنم که حداقل تاریخ به 5 تا از این جنایت‌ها اشاره می‌کنه و به یاد داره و مردم هم ذهنشون به یاد دارند که چه اتفاقاتی افتاده. یکی از اینها نسل کشی ایزدی ها بوده. میدونید که خب در واقع شهر شنگال یا سنجار که در استان نینوا در شمال باختری عراق واقع شده، بیشتر مردمش از کردهای ایزدی بودند. وقتی که داعش به اونجا حمله میکنه، مردان رو در واقع به بردگی میگیره از ایزدی ها و زنان و کودکانشون رو به بردگی میگیره، مردان رو میکشه و ویرانی های زیادی تو منطقه سنجار که اتفاق میفته و حادث میکنه، یکی از بیرحمانه ترین جنایات داعش باقی میگذاره و میدونن که همه چقدر اونجا در واقع از این جنایت همه از هان شوکه شدند، اما به نظر میرسه که به فراموش سپرده شد. اما نوع دیگری از جنایت‌هایی که انجام شد، تخریب آثار باستانی پالمیرا در تدمر بود. خب در این منطقه هم میراث تاریخی و فرهنگی سوریه و بشریت وجود داشت، از جمله تخریب معبد بلشمین که یا همون طاق پیروزی و حرم‌های امامزادگان تشیع که متأسفانه انجام شد، و بعد کشتار گروهی در واقع اسپایکر عراق که یک پایگاه نظامی بود که چیزی نزدیک به 2000 دانشجوی نظامی، حالا عنوان میکنم بین 1700 تا 2000 دانشجوی نظامی در اونجا قتل عام شدند، که واقعا این یک اقدامی وحشیانه بود که نمادی از خشونت بی حد و حصر داعش شد. و بعد استفاده از سلاح‌های شیمیایی در مناطق مختلف عراق و سوریه بود که خب علاوه بر کشتار، آسیب‌های بلند مدت هم بر سلامت مردم به جا گذاشت، که این در واقع جنگ‌هایی که داعش باعثش بود علیه غیر نظامیان استفاده شد. و همچنین تصاویر شوکه کننده اعدام‌های دست جمعی و تبلیغات رسانه‌ای که ویدیوهاشو دیگه متاسفانه خب خیلی از ما هم دیدیم که چه نوع انتشار پیدا کرد، که چه نوع کشتار بی‌رحمانه‌ای بود برای اینکه ترس در دل مردم ایجاد بکنه و جنبه تبلیغاتی داشته باشه، و چه سرهایی که در واقع زده شد و گردن‌هایی بریده شد، و متاسفانه اون فجایعی که همه ما به یاد داریم. حالا بنا هست که ما راجع به همین مسائل و جنایت‌های داعش که حالا در شکل شیکترش در واقع میخواد اتفاق بیفته با کت و شلوار صحبت بکنیم با کارشناس محترم برنامه‌مون. پشت خط تماس تلفنی ما به نظرم حاضر شدند. بله، جناب آقای امیر حسین فرشاد، کارشناس تاریخ شفاهی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران. خدمتتون سلام عرض میکنم جناب آقای فرشاد، خوش آمدید به برنامه.
سلام علیکم، خیلی ممنونم از دعوتتون، در خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. من یک مختصری جسارتاً عنوان کردم برای شنوندگان، اما دلمون میخواد که از زبان شما هم تحلیلی داشته باشیم برای این جنایت‌هایی که حداقل حالا به عنوان جنایت‌های عمومی و فجایعی که مردم یادشون هست و تاریخ اونها رو ثبت کرده، به ما بفرمایید یک توضیح کوتاهی که ماهیت فعلی تحلیل رو شام بیشتر برای ما معلوم بشه.
خب شما باید به ریشه تاریخی اینا برگردید. ببینید اینها ریشهشون به هر حال از اهل سنت روش کرده. اهل سنت یک مشکل بزرگ دارن، اونم که اینها مسائل فقهی خودشونو بر اساس سنت و قرآن، یعنی سنتی که از نبی مکرم ما دارن، یعنی اینا شاخه اهل بیت رو قطع کردن، شاخه اتصال به وحی خودشون رو قطع کردن، در حالی که شیعه تا 12 امام این اتصال به وحی خودش رو در طی 3 قرن حفظ کرد. خب این اتصال این در فاصله 3 قرن 300 سال باعث میشه در مسائل فقهی و روزمره خودشون، دینی خودشون، یک باگ هایی پیدا بکنن. این باگ ها باعث میشه نهله های فکری که بر اساس سلیقه های شخصی و منافع شخصی رشد پیدا میکنه. یک کسی هست به نام ابن تیمیه، حدود فکر میکنم قرن 4 5 بود، تو هم اتفاقا منطقه شامات هم بود، ایشون رشد کرد. یک اعتقاداتی رو آورد مطرح کرد که در زمان خودش پذیرش نشد، ایشون رو اتفاقا به زندان گرفتن و کشتن، ولی این مطالبش مون تا در بستر تاریخ خودش رشد کرد. و از کجا بیشتر در اومد؟ از سیستم وهابیت در عربستان. البته به خدمتتون عرض کنم اخوانی ها، جریان اخوانی ها یک جریان سلفی هستند. اخوانی ها الان همه فکر میکنن در مصرن، در حالی که ترکیه، قطر، در همین سوریه، فلسطین و لبنان اخوانی ها حضور بسیار گسترده‌ای دارن و جالب مخاطبتون عرض کنم یک کینه عجیبی هم از حزب بعث دارن. این اختلافشون بیش از 70-80 ساله. از بعث جدا نشم، خب از عربستان روش کرد، ولی میدونید این تیپ افکار رو جارو فقر میاد روش میکنه. عربستان با در طی این 60-70 سال با رشدی که در اقتصادش داشت به هر حال نتونست اون خویه که ما از اینها داریم امروزه میبینیم تو عربستان جاب ها باز کنه. کجا رفت؟ رفت تو پاکستان. تو پاکستان به دلیل فقری که در اون منطقه بود و برای فضای سنی خود متعصب بود، این تیپ افکار اونجا رشد پیدا کرد و هرچی تونستن اینها رو پروروندن. بگم این سیستم حاصل سه دستگاه اطلاعاتی انگلیس، آمریکا و اسرائیل هست. هر کدوم هم تقسیم کاری کردن و این آشی که امروز میبینید حاصل شاید بالای 60-70 سال کار کارشناسیه. اینقدر خانم اینها روی مسائل مادینی ما، اعتقادات ما، کار پژوهشی میکنن که خودمون روی اعتقادات خودمون کار نمیکنن و سیستم های دقیق و مطالب دقیق و تو مطالب دینی ما در میارن و یک جاهای دو پهلو رو روش کار میکنن و ازش این برنامه رو درست میکنن. عرضی کردم خلاصه این جریان های سلفی بعد از که در پاکستان رشد به افغانستان داد و جریان القاعده و بن لادن، خب میدونید که برای اینها رو به عنوان ابزار برای دفاع از شوروی استفاده کردن. بعد از که تاریخ مصرفشون برای مبارزه با شوروی از بین رفت، اینا رو به قول گفتنی تو آب نمک خوابوندن. در وقتش اینا رو در عراق و سوریه و به خصوص اردن پروروندن. شاخه از القاعده در اومد، من جمله همین جبهه النصره و داعش. داعش من خدمتتون عرض کنم یک مثل یک ویروس آزمایشگاهی میمونه، اصلا انگار از دستشون در رفته. اینا رو اصلا چنان وحشیگری که شما به گوشه ایش اشاره کردی، چنان یک وحشیگری عجیب غریبی دارن به هیچ قلم اصلا نمیشه با این هیچ مذاکره ای کرد. هیچ قوانین انسانی رو اینا پایبند نیستن، حتی به خودشون رحم نمی کنن. در یکی از حملاتی که هشت و شعبیه داشت و داشت اینا رو شکست میداد و اینا در عقب نشینی خودشون مجروحین خودشون هم سر می بریدن.
به چه عنوان؟ چرا؟
به خاطر اینکه به اون بانی که شناسایی نشن. حتی کشته هاشونو که هیچی، به کشته هاشونو می سوزوندن، مجروحین خودشون هم سر می بریدن. در خوی وحشیگری اینها اصلا انگار از کشتن اونم به شکل‌های مختلف لذت می بردن. و ببین یک پدیده عجیبی بود که خود نمیدونم اینا رو میگم تو آزمایشگاه درست کردن، در اینی که به تمام لذت‌های جنسی و دنیوی آلوده بودند، به وحشی ترینش، به اصلا شنی ترین وضعش، در این حال دم از بهشت و خدا و پیغمبر میزدن. این همین الان از تمام بساطهای گناه اومده بیرون، میره همین الان از پای گناه اومده میره انتحاری که بره با پیغمبر نهار بخوره.
بله.
بره قاشق انتحاری چیکار کنه؟ بره بچه بکشه، نوزاد بکشه.
قاشق چنگالشون هم با خودشون که میدونین دیگه میبرن دیگه که اونجا چون قاشق چنگال تو بهش نیست.
ببینید اینا رو عرض کردن، اینا رو آزمایشگاهی درست کردن، ولی یه ویروسی که از دستشون در رفته بود. خب بعد از که به لطف و جهاد و کوشش بچهای مدافع حرم و حاج قاسم سلیمانی، اینا از جهت دولتی سرکوب شدن. ببین آقای حاج قاسم در اون سال اعلام که دولت داعش از بین رفته. ببین داعش
تفکرش از بین نرفتش.
نخه اشتباه ما هم شاید قفلت بود از این آزو، فکر کنم توی که از این توی تحلیل هایی که توی 10-15 روزه اومده میگن قفلت بود. حضرت آقا همون موقع با آقای قاسم سلیمانی هم تذکر داده بود که دولتشو زدی، تفکرش هست تا و این ممکنه دوباره بلند شه. شاید ما این قفلت رو کردیم که اینا از ریشه نزدیم، شاید هم توانایش رو نداشتیم، چون واقعا تو داعش در یک گسترده بسیار طولانی، به شما عرض کنم 90 میلیون الان اینا آدم در پاکستان دارن که آماده گرویدن به داعش هستن. من همون سالها آماری که داشتم 2 میلیون نفر گرایش به داعش در جاکارتا در اندونزی دارن. اینا در یک پهنه گستری در پهنه جهانی اینا نیرو پخش کردن و حالا اینجا میارن برای مسائل عملیاتی و جهادی به اصطلاح خودشون. ولی خب اینا به این راحتی جمع شدن نیستن.
آقای فرشاد خیلی عذرخواهی میکنم، من یه سوالی اول ازتون بپرسم، اینا تغییر ماهیت خیلی فکر میکنن که دادن، یعنی چون لباس عوض کردن؟
بله. اینا از شکستاشون درس گرفتن. بله. برعکسی که ما زیاد دارن به تاریخ خودمون توجه نمی‌کنیم، از شکستاشون درس گرفتن، آموزشاشون تجدید شده و می‌بینید که تحریر و شام قیافه عوض می‌کنه، لباس عوض می‌کنه، آنکارت می‌کنه، برای که دیدن این حرکت‌های و وحشیگری‌هایی که طی اون سالا در سوریه و عراق انجام داده بودن مردم رو بر علیهشون متحد کردن. آموزش‌هاشون عوض شده و رفتن کار کردن که این اگه بخوان به حکومت و اون اهدافشون دست پیدا کنن با اون روحیات قبل نمیتونن، ولی اشتباه میکنن. من عرض کردم داعش رو از تو آزمایشگاهی که در رفته، آدمی که دست به اون کار رو میزنه ممکنه بتونن یه مدتی با فشار همین آموزش ها و وعده ها از اون خویش یه کمی فاصله بگیره، ولی این یه کشی که در میره اینو دوباره بر میکردن به اصل خودشون.
آقای فرشاد،
دو سه هفته آینده تو یه چهل و پنجاه روزی تحلیل من اینه که
بله.
تحلیلگرها دیگه هم دیدم مشابه من این کشتار رو در سوریه دوباره تجدید خواهند کرد. کمتر از دو ماه دیگه اتفاقات دوباره در سوریه خواهد بود.
داریم یواش یواش میبینیم دیگه عملا در واقع محدودیت هایی که دارن ایجاد میکنن در عرصه های اجتماعی و فردی و دارن تذکرهایی که میدن که اون خوی اصلیشون رو داره باز هم نشون میده و از یه جایی داره سر باز میکنه. اما من میخوام عرض بکنم که ببینید جناب عالی دارید یک روشنگری میکنید، چقدر واقعا فکر میکنید که اگر رسانه ورود پیدا بکنه، اگر مثل جناب عالی که تاریخ شفاهی خوندید و کاملا به این افراد آگاه هستید و به قول فرمودی خودتون میدونید که اینا از کجا سر بلند کردند، صحبت بکنن، امکان این وجود داره که این مردم روشنگریشون بیشتر بشه و به اینها گرایش پیدا نکنن؟ این که الان فرمودید 90 میلیون آدم آماده دارند یا چندین نفر یا چندین به اصطلاح حالش شهرها هم با اینا همراه هستند و اینا رو تو آب نمک خوابوندن، ترس و رعب زیادی به دل آدم میندازه، ولی چی باعث میشه که جلوی اینها بتونیم بایستیم؟
ببینید تمام این سوالات شما در تک تک فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره شده. یک، ایشون بحث جهاد تبیین رو دارن.
بله.
اینکه همین مسائل برای مردم تبیین میشه. از این مهمتر خانم من راحت صحبت کنم، شکم گرسنه دین و ایمون نداره. داعش رو بستر فقر روش کرد. عرض کردم رفت تو پاکستان و تو افغانستان و الان تو سوریه. تو سوریه اصلا چرا بشار سقوط کرد؟ علت 98 درصد علتش بحث فقر گسترده بود. وقتی ارتشی 20 دلار فقط حقوق میگرفت، 20 دلار به پول ما میشه 1 میلیون تومان. 1 میلیون تومان فقط نون میخورده زنده بمونه. این دیگه انگیزه برای دفاع نداشته. ژنرال ارتش سوریه فقط ماهی 40 دلار داشته حقوق میگرفته، 2 میلیون تومان. در حالی که در ادلب که زیرنظر ترکیه بوده، همین تحریر و شام، چپش 500 دلار میگرفتن، ژنرالاشون تا 2000 دلار حقوق میگرفتن و زندگی بسیار راحتی داشتن و همین اینا رو در فضای مجازی پخش کرده بودن و مردمی که امروز میبینی الان شادی میکنن فکر میکنن فردا این اتفاقات برای اینا میفته. اینا فکر میکنن حالا ببینید شما تا دو هفته دیگه میبینن اینا باید حداقل 10 میلیارد دلار توی سوریه خرج بکنن تا بتونن مردم آروم کنن و همچی پولی نیست. الان دنیا، همه دنیا دچار یک بحران اقتصادی گسترده است. مثلا حالا قضیه اوکراین هم خیلی از اروپا و آمریکا هزینه برد و اینا این پول رو ندارن خرج سوریه بکنن. به زودی مردم از فقر و گرسنگی و همین فقر و گرسنگی دوباره اونا رو برمیگردونه به اصل خودشون، به جنایت‌هایی که کردن، به خوی وحشیگری‌ها و اینا که امروز دارن شادی میکنن سقوط بشار اسد و طولی نمیکشه پشیمان خواهند شد
انشالله. امیدوار هستیم که همین آگاهی رو
کنم. یه دو تا چارتای خیلی ساده
درست میفرمایید.
این که اونا الان اینو ندیدن به دلیل شرایطی که توش قرار گرفتن که دیده خواهند.
بله. یک نکته حائز اهمیت اینه که متاسفانه حالا گروه